حل کردند. انتخابات ساخته گذراندن گوش و شکم مردم را با وعده های خشک خالی پر کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سال 2022 در قزاقستان با اعتراض مردم آغاز شد. سبب اساسی بالا روی نرخ گاز مایع در غربی این کشور بود و زود به ولایت‌های دیگری قزاقستان سرایت کرد. نمایش‌های اعتراضی از 2 تا 7 ژانویه ادامه کرده با خونریزی به پایان رسیدند. در کشور وضع فوق‌العاده جاری شد و رئیس جمهور قزاقستان به نیروهای امنیتی امر داد که بی آگاهی پرانند. طبق اطلاع رسمی کمش 238 نفر کشته و چند هزار نفر زخمی شدند. در اوج حادثه های ژانویه پرزیدنت قاسم جان مرتاقیف با کرسی رئیس شورای امنیت نشست، در حالی که پیشتر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان پس از ترک کرسی ریاست جمهوری مقام رئیس دائمی شورای امنیت را صاحب شده بود. چندین منصبدار بلندپایه از وظیفه برکنار و حکومت به استعفا فرستاده شد. رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم مسیموف را به گمان کوشش غصب قدرت و خیانت به دولت بازداشت کردند. بار اول نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که زیر نظارت روسیه است به قزاقستان کشوری عضو سازمان درآمدند. رئیس جمهوری قزاقستان در پیام اظهار داشت که تنها به الماتا 20 هزار نفر حمله کرد. بعدن در مصاحبه با شبکه دولتی این حادثه را عملیات تروریستی از قبل تحریزی شده نامید. به قولی او پس از گردی همایی آسایشته میدان را راهزنان و غارتگران به دست گرفتند. فرودگاه الماتا برای آن گرفته شد که جنگجویان از یک شهر آسیای مرکزی که زیر نقاب کارگران پرواز می‌کردند آزادانه وارد شهر شوند، گفت تاقیف در مصاحبه. مقامات تنها در ماه آوگوست فهرست رسمی کشته شدگان حادثه های ژانویه را نشر کردند. بازداشت شدگان گفتند که شکنجه شدند و دست کم 6 نفر از ضرب و لات جان دادند. مقامات قزاقستان به تحقیق بین المللی حادثه راضی نشدند. مقامات ازبکستان نیت داشتند در سال 2022 قانون اساسی این کشور را تغییر دهند. خبر داده شد که آوازدهی 8 دکامبر و در روز کنستیتوسیا می‌گذرد. کارشناسان باور داشتند تغییرات پیش از همه به تمدید وکالت‌های رئیس جمهوری حاضر شافکت میرزیف پیوند دارد. طبق قانون پرزیدنت در ازبکستان می‌تواند به 2 دوره 5 سالی انتخاب شود. شافکت میرزیف سال 2021 به دوره دوم ریاستش آغاز کرد. صرف نظر از محدودیت‌های مهلت وکالت، اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان از سال 1991 تا 2016 یعنی تا لحظه مرگ کشور را رهبری کرد. به نظر می رسد میرزایف به فرق از کریموف تلاش دارد قانونگذاری را بازنگری کرده ماندنش را در قدرت لباس قانونی پوشاند. در صورت پذیرفته شدن تغییراتی که تاشکند پیشنهاد کرده است، میرزایف امکان دارد تا سال 2040 در کرسی رئیس جمهور بماند. ماه ایل طرح اصلاحات به قانون اساسی دسترس عموم گردید. در تحریر نوی قانون اساسی ازبکستان پیشنهاد شده است که مقام جمهوری مختار قرقلپاکستان برداشته شود. ساکنان قرقلپاکستان مخالفت کردند، اعتراض به آشوب کشانیده شد. مقامات ازبکستان تظاهرات عمومی را در نقوس، مرکز قرقلپاکستان و شهرهای دیگر بازور پخش کردند. طبق اطلاع رسمی در جریان اعتراضها 18 نفر کشته و 516 کس مجروح شدند. سازمان بین المللی HRW استفاده نیرو را محکوم کرد و خواهان تحقیق مستقلانه حادثه شد. بعد از آن پرزیدنت میرزایف اظهار داشت که بندهای وابسته به مقام قرقلپاکستان در کنستیتوسیا بی تغییر خواهد ماند. زمان برگزاری رای پرسی هم به تأخیر افتاد. مقامات ازبکستان به مثل همتایان قزاقستانی خود در مشکلات داخلی دشمنی بیرونی را گناهگار دانستند. و مقامات تاجیکستان اعتراض ساکنان را در ولایت مختار کویسان بدخشان به همین شیوه پخش کردند. دادستانی کل گفت در جریان عملیات ماهی می در ناحیه روشان و شهر خارق 29 نفر کشته شد. رادیو آزادی نام 34 کس را گرد آورد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی نامیدند که برای تشنج وضع از بیرون دستور گرفتند. ساکنان گفتند آنها به حمایت از حق خود و خانواده به کوچه برآمدند چون ماهای آخر زیر فشار سخت مانده بودند. سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دیگر بار مناقشه سر زد. مناقشه خونبار روزهای 14-17 سپتامبر گذشت. دو طرف یکدیگر را به تجاوز مسلحانه، استفاده تکنیک‌های وزین حربی و کوشش غصب قلمرو متهم کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت در این حادثه بیش از 50 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر مجروح شدند. رادیو آزادی نام 83 کشته شده را در مرز با قرقیزستان گرد آورد. طبق اطلاع رسمی از جانب قرقیزستان 63 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 200 کس زخمی شدند. در قرقیزستان سازشنامه درباره دادن یک قسم زمین نزد آبانبار کمپیرآباد به ازبکستان و اداره مشترک آبانبار در سال 2022 بحث ها را به بار آورد. ماه اکتبر در بیشکک تقریبا 30 سیاستمدار و فعال مدنی بازداشت شدند. آنها را به کوشش به تشکیل بی ترتیبی های عموی متهم کردند. بعضی از بازداشت شده ها به نشان اعتراض از عملکرد مقامات گرسنه‌نشینی کردند. سال 2022 قربانقلی بردی محمدوف از قدرت کنار رفت و در یک انتخابات ساخته پسرش سردار بردی محمدوف را به ریاست جمهوری رسانید. قبلا چنین سناریو در فضای پساشوروی در آذربایجان عملی شده بود. در آنجا کرسی پرزیدنتی از حیدر علیف به الهام علیف گذشت. سردار بردی محمدوف 40 ساله جوانترین رئیس جمهوری آسیای مرکزی شد. و قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان اکثر وقت همچون کشورهای نامبر می شدند و می شوند که قدرت از پدر به فرزندان می گذرد.
آمادگی مشتنی معروف تاجیک محمد خوجه یعقوبوف بر رقابت نو خود در بوکس حرفه‌ای. کریستیانو رونالدو ستاره درخشان فوتبال جهانی به باشگاه النصر عربستان سعودی پیوست. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. محمد خوجه یعقوبوف مشتنی معروف تاجیک به محاربه 21 خود در بوکس حرفه‌ای که ماه فوریه برگزار می شود آمادگی می بیند. اما تا حالا رقیبش معلوم نشده است. قبلا خبر داده شده بود که دارنده عنوان WBC International در وزن دویم نیم سبک محمد خوجه یعقوبوف ممکن است با هموطن خود قهرمان جهان از روی فرضیه IBF شفقت جان رحیموف وارد رقابت شود. ولی یعقوبوف محاربه احتمالی با رحیموف را رد کرده گفته است من و شفقت زود زود در تمرین ها رقابت میکنیم، همدیگر را بی‌رحمانه میزنیم، ولی او برای من برادر است و ما هیچگاه با هم جنگ نخواهیم کرد. محمد خوجه یعقوبوف در محاربه آخرین خود در مسابقات بین المللی بوکس حرفه‌ای که 11 سپتامبر سال گذشته در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید، بر کارلس دانیل کاردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. یعقوبوف دائما هجوم میکرد و میخواست قوا آزمایی را پیشکی به انجام رساند، ولی رقیبش تا تصمیم داوران استادگری کرد. همه داوران محمد خوجه یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 19 پیروزی مشتزنی تاجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار میرود. او در 10 تاش با نکاوت غالب شده است. این مشتزنی 27 ساله تاجیک تنها در یک رقابتش 18 مارس سال 2022 از اوشاکی فوستری آمریکایی مغلوب شده است. محمد خوجه یعقوبوف 31 مارس سال 1995 در شهر اسفره تاجیکستان به دنیا آمده است. اولین رقابت او در بوکس حرفه‌ای 12 دکبر سال 2015 دایر گردیده است. قدش 1.65 متر، وزنش 58 کیلوگرم می باشد. او با یک قطار عنوان‌های بلند، غالب مسابقات منطقوی و جهانی از روی فرضیه‌های سازمان‌های جهانی و بین المللی بوکس دست یافته است. لقبش شیر است. شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد. حالا در شهر سرگوت روسیه به سر می برد. فعلا با رهبری مربی روسیگی ولادیمیر ویدوف تمرین می کند. در کامیابی های محمد خوجه یعقوبوف سهم استاد اولینش دادابیک فتولایف مربی ورزیده بوکسی تاجیک بزرگ است. این متخصص پرتجربه در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
محمد خوجه یعقوبوف برای من که بسیار شاگردی من یک تا زهرانده از رو کت کلان شدید. اصلا اونوی باکسنده این تکنیکه هوای باکس. اون دیده باکس کری میتوند. باکسی کسی بو گذاشت. ناز برای من که بسیار من آمده ایسفرانده و آمدهگیش دید.
خبری دیگر، کریستیانو رونالدو یکی از بازیگران مشهور فوتبال در جهان به باشگاه النصر عربستان سعودی پیوست. این باشگاه در شبکه‌های اجتماعی عکسی را گذاشته است که برنده 5 کرته جایزه توبی تیلایی پس از امضای قرارداد تا ماه ایونی سال 2025 تصویر یافته است. بنا به گزارش رسانه ها ستاره 37 ساله پرتغالی می تواند از این قرارداد سالانه تا 20 میلیون دلار به دست بیارد، چیزی که او را به فوتبال باز سردرآمدترین تبدیل خواهد داد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگری دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراج در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجهی بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یکدیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند میکند، هنگامی پیش آمدنی مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدتی 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
میدونید در مردم شناسی یک تعبیری هست که هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی آنچه که می کنند 3 چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. آنچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشنهای بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نظیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری ملی صدارت؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من می گویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون می خریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت می کنند که او این اون رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها را دشوار و به خودشناسی شان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон гуфт ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросим ва табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домод буророн, ҷиғзанак ва дигар расму оин буд. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняє отношения між людьми і угрожає самосознанию людей.
По назарі шумо هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاستشناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم، و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کوهش خراجات برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک‌ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت می‌کردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده‌های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما می‌دانیم، مراسم باشکوه عادت‌های ارتجایی دانسته می‌شدند. تلاش‌های صورت گرفته بود. من می‌بینم که در جمعیت تقاضا برای کاهش خراج‌ها در جشن و آیین‌ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون‌گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
سپاسیب بلشوی، تشکر زیاد، ایلینا بریسوا از دانشگاه منچستر با ما.